سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عاقبت به خیری، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امشب که ابواب رحمت پروردگار بیش از هر وقت دیگری گشوده است، طبیعی انسان دوست داره با خدا درد دل بگه، قصه های خودشو در بارگاه خداوند متعال بیان کنه، با انابه و زاری با خدای خودش هر کسی مناجات کنه و مسلماً بهترین جوابها رو هم در چنین لیالی با عظمتی انسان میتونه دریافت بکنه. اما چه کسی چه قصه ای داره، این تعیین کننده میزان قیمت هر کسی است. امشب همه با خدا درد دل کنن، امشب همه میتونن با خدا مناجات کنن و راز و نیاز کنن، اما بر اساس مقدار درد هر کسی قیمت به انسان‌ها میدن. قیمت افراد بر اساس قصه هایی است که میخورن. به همین دلیل سفارش شده شما برای دنیا هر چقدر تلاش میکنی تلاش بکن، به جای خودش محفوظ. اگرچه انسان نباید زیادی برای دنیا تلاش بکنه یا بخواد نعوذ بالله قدمی خلاف شرع به خاطر دنیای خودش برداره، اما هر چقدر انسان برای دنیا قدم برداره اون انقدر اهمیت نداره که برای دنیا یک لحظه انسان قصه بخوره. قصه هر کسی واقعا تعیین کننده میزان قیمت هر کسی است. یکی از قصه های بسیار سطح بالا و عالی که برای چنین لحظات نورانی باید پیشنهاد کرد، باید سعی کنیم این قصه در دل ما ایجاد بشه، قصه برای عاقبت به خیر شدن است. شب قدر گذشته مقداری درباره عاقبت به خیری و خطر عاقبت به خیر نشدن گفتگو کردیم. هر کسی امشب قصه دار باشه، حتی بتونه گریه کنه، بتونه با بغض فشرده در گلو هق هق گریه کنه، انگار سالهاست که این قصه در درون روحش هست که خدایا مبادا عاقبت به خیر نشم، خدایا چه کنم عاقبت به خیر بشم. هر کی برای یک چنین خواسته با عظمتی گریه بکنه، یقیناً شما مطمئن باشید او بهترین عبادت کننده شب قدر قرار خواهد گرفت. یه روز این دنیا به پایان میرسه، میریم اون طرف و اونجا خواهیم دید که بهترین گریه ها عیار کدام اشک ها بالاتره، اون اشکی که برای چنین قصه با عظمتی که هر کسی لیاقت این قصه رو نداره ریخته شده. بعضی ها وقتی از حاجات و غمهای خودشون میخوان حرف بزنن، همین غم فردا رو میبینن، غم پس فردا رو نمیبینن. باب ورود به جنت و رضوان الهی قصه برای عاقبت به خیر شدنه. منی که نمیتونم لحظه جان دادن خودم رو ببینم، منی که نمیتونم به خاطر لحظه جان دادن بترسم از پروردگار، من چجوری میتونم بترسم از صحرای محشر؟ من چجوری میتونم از شب اول قبر بترسم؟ من چجوری میتونم از دوزخ الهی بترسم؟ چجوری میتونم شوق به بهشت پیدا کنم؟ شاید از اولین علائم بلوغ معنوی یک انسان این باشه که برای عاقبت به خیری خودش قصه بخوره. حالا که موضوع بحث رو عرض کردم، دوستان میدونن اگر شب قدر شب عبادت نبود و تفکر یکی از بهترین عبادت ها نبود، هیچ وقت در مراسم شب قدر سخنرانی نمیگذاشتن. مؤمنین نمیخوان که مراسم سرگرم کننده داشته باشن، یک کسی بیاد مثلا دیگران رو سرگرم کنه. ما اصلا مراسم هامون باید همه سرشار از معنویات باشه، هر کسی هم خواست میاد. اگر سخنرانی قرار دادن برای اینه که تفکر یکی از بافضیلت ترین عبادت هاست. خدایا عبادت تفکر در آلاء خودت، در عواقب امور خودمون، در هدف خلقت، در اموری که برمیگرده به نفس ما و در محاسبه نفسمون، تفکر ما رو امشب به عنوان بهترین عبادت از ما بپذیر. عبادت فقط این نیست که انسان قرآن بخونه یا نماز بخونه. در روایت ها اومده یک ساعت تفکر بهتر از چه مقدار عبادته، که عبادت یعنی مثلا نماز خواندن یا عملیات خاص اینجوری انجام دادن که حالا به عبارتهای مختلف ذکر شده. دوستان یه وقت فکر نکنن پای سخنرانی میشینن حالا یه ذکری هم بگن غنیمته. من از یکی از بزرگان دیدم که به مخاطب خودش که داشت ذکر میگفت یه نهیبی زد. واخه چی کار داری میکنی؟ لب تو علکی تکون میدی؟ بالاخره داری فکر میکنی یا ذکر میگی؟ فکر میکنه هر دو کار رو داره انجام میده. خود این که انسان عمیقا تفکر کنه بالاترین عبادت هاست. وقتی این بالاترین عبادت خودش رو خراب میکنه با ورد گفتن، چون وقتی فکر همراهش نبود ذکرم عمیق نخواهد شد. خدا انشالله به همون توفیق عبادت بده. الان در میان شما مؤمنین هر کی بنشینه و به تفکر بپردازه، هر کدوم از شما که دارید فکر میکنید در آیات خداوند متعال، در روایاتی که از اهل بیت آمده، نوری از شما متصاعد میشه. من وقتی در کنار شما قرار میگیرم در پرتو این نور، یقینا رو بنده هم اثر خواهد گذاشت. خیلی فرصت مغتنمی است چنین مجالسی. خب یک کلمه از کلمات امیر المؤمنین رو تقدیم شما بکنم، ببینید چقدر جای فکر داره این کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام. یک کسی اومد پیش امیر المؤمنین، آقا نگاهش کرد، دید اثر خوف از پروردگار در چهرش هست. بابا خوش به سعادت کسی که خوف از پروردگار عالم انقدر تو وجودشه که اثرش در ظاهرش هم هویدا میشه. آقا فرمود چته؟ ما بالوکه؟ چه خبره؟ من در چهره تو این اثر خوف رو میبینم. قال اینی اخاف الله، من از خدا میترسم. آقا امیر المؤمنین ببینید چی جواب دادن. فرمودن یا عبد الله، ای بنده خدا، خف ذنوبک، از گناه خودت بترس، نه از خدا. ببینید بعد توضیح میدن که هر خوف از خدایی همچین خوف به جایی نیست. میفرماین و خف عدل الله علیک فی مظالم عباده، از مظالمی که، از ظلمهایی که به بندگان خدا کردی بترس، از عدل خدا بترس درباره ظلمهایی که کردی. بعد میفرماید و اطعه فی ما کلفک، اطاعت کن از خدا در اون چیزهایی که به تو امر کرده. ولا تعصی فی ما یصلحک ثم لا تخف الله، گناه نکن نترس، چرا میترسی؟ اولا از خدا نترس، از عدل خدا بترس. ثانیا گناه نکن، از عدل خدا هم نترس. ثم لا تخف الله بعد ذلك، از خدا نترس بعد از این. فانه لا یظلم احدا ولا يعذبه فوق استحقاقه ابدا. میفرماید خداوند متعال ظلم نمیکنه به کسی، چرا بترسی؟ و خدا فوق استحقاق کسی کسی رو عذاب نمیکنه، چرا بترسی؟ معلوم میشه درجات خوف متعدده. البته امیرالمؤمنین علی علیه السلام جای دیگری از خوف خوبان خدا یعنی شیعیان خاص خودشون سخنی دارن که خوب اشاره کنم اینجا. میفرماید شیعیان من اگر از خدا میترسن، نه خوفی است که عموم مردم دارن، اونها به خاطر شدت محبتشون به پروردگار همیشه میترسن نکنه نتونن حق خدا رو به جا بیارن. چون خدا رو خیلی دوست دارن نگرانن نکنه نتونن حق محبت پروردگار رو به جا بیارن، قشنگ بتونن بندگی کنن، نکنه نتونن قشنگ عبادت کنن. به خاطر شدت محبت، اون خوف از خدا یه خوف دیگری است. یا در جای دیگری، و اما من خاف مقام ربه، در آیه کریمه قرآن می‌فرماید که کسی که از مقام پروردگار یه خوفی، یه خشیتی، یه هیبتی در دلش می‌نشینه. با خوفی که عوام دارن فرق می‌کنه. اینجا خوف عوامانه که در اثر گناه هست رو می‌فرماید نداشته باش. برای چی اینجوری بترسی؟ مثل اینکه نعوذ بالله آدم دزده از پلیس میترسه، خب دزدی نکن نترس. از قاضی و داروغه و دستگاه میترسه، خب خلاف نکن نترس، آرامش داشته باش. این نوع ترس رو امیرالمؤمنین میفرماید از خدا نداشته باش. و بعد ادامه، ببینید چه ربطی پیدا میکنه کلام حضرت با مسئله عاقبت به خیری. همینجا یه دعا کنم، آمین بگیم. خدایا امشب برای این که خوف عوامانه نداشته باشیم، ما رو با مغفرت خودت آرامش عنایت بفرما، آرامش پیدا کنیم، بعد به تو علاقه پیدا کنیم، بعد ترس از روی علاقه پیدا کنیم، که خیلی شیرینه ترس از روی علاقه. یه کادو خریدی برای عزیز خودت، میگی وقت نکنه دوست نداشته باشه، این ترسه، ولی این ترس استرسزا نیست، اعصاب آدمو خورد نمیکنه. تو اگر خوف عوامانه داشته باشی، همیشه ترجیح میدی خدا رو فراموش کنی. چرا؟ چون ازش میترسی، ترس از سر گناه داری از خدا، ازش میترسی. یه احساس روانی تو وجود انسان میگه فراموشش کن، بذار راحت زندگی بکنی. خوف عوامانه عامل فراموش کردن خدا میشه. میگه آقا به یاد من نیار خدا رو، اذیت میشم. آره خب اذیت میشه، اینقدر گناه و ظلم انجام دادی یاد خدا میفتی، به هم میپیچی، انگار یاد پلیس و دادگاهی که میخواد حکم اعدام تو بده میفتی. خدایا ما رو امشب ببخش که یاد تو میفتیم از تو فرار نکنیم. ما رو امشب مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده، و یه جوری هم ما رو ببخش دیگه گناه نکنیم، که اینجوری ترس از تو نداشته باشیم. ترس سطح پایین ترس قشنگی نیست. میفرماید شما گناه نکن، ثم لا تخف الله بعد از ذلک، از خدا نترس بعد از این. خب اما توی همچی موقعیتی ببینید امیرالمؤمنین چی میفرماید. الا ان تخاف سوء العاقبه، مگر این که بخوای از سوء عاقبت بترسی، اون حقته که بترسی، اون وقت جاشه که بترسی. آقا طرف گفت من دارم میترسم از خدا، فرمود گناه نکن نترس، مگر این که از سوء عاقبت بترسی، اون حق داری بترسی. امیرالمؤمنینی که میفرماید گناه نکن نترس، میفرماید اگر از سوء عاقبت بترسی حق داری. در روایات دیگری هست که ائمه خدا علیهم السلام میفرمایند یک کسی ممکنه یه عمری مدت طولانی کار خوب بکنه، بعد آخرش کار بد بکنه و بمیره، دچار سوء عاقبت بشه. انما الاعمال بالخواتیم، رسول خدا فرمودن عمل هر کسی به آخرشه. ائمه خدا میفرمایند تعجب نکنید، به شگفتی وادار نشید اگر خیلی خوب بودن بعضی ها رو میبینید. در عرصه معنویت اینه که باید صبر کنی آخرش رو ببینی. عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام چه فرمودن؟ میفرمودن که هر کسی خانه ای رو نگاه میکنه میگه این خانه رو باید اساسش رو دید، بنش رو نگاه کرد که چگونه اساس این خانه بنا شده، بر اون اساس ارزیابی کرد. اما من چیز دیگری میگم. گفتن یا عیسی ابن مریم تو چگونه نظر میدی درباره خانه ای؟ فرمود من آخرین آجری که میخواد گذاشته بشه اونو نگاه میکنم. یعنی در عرصه معنویت اینه. بله تو خونه ساختن همینطوره، باید اساس رو درست بکنی، ولی در معنویت آخرین مهمه. چرا اینطوریه؟ چرا عاقبت به خیری اینقدر مسئله عمده ای باید باشه؟ چقدر خوبن مؤمنان این که زجه میزنن، شب تا به صبح گریه میکنن از سوء عاقبت. اینا هیچ گناهی هم نکردن، هیچ خطایی هم ندارن، اما چه گریه ای میکنه. چقدر روح لطیفی داره کسی که می تواند گریه کند برای سوء عاقبت. اگر کسی نتوانست برای سوء عاقبت گریه کند، خطر این هست که مبادا دچار عجب شده، مبادا دو قرط و نیمش هم باقیه، مبادا یک کمی احساس طلبکاری میکنه، مگه من چمه؟ در روایت میفرماید اگر کسی گناه نکنه و بعد غرور بگیردش که گناه نکرده، حالا اون غرور چه شکلیه؟ فکر نکنید که حتما بادی به غبغب میندازه و تو خیابونا چاقو کشی میکنه. نه، غرور چجوری میاد تو دل آدم؟ همین که میبینه امیرالمؤمنین از سوء عاقبت نگرانه، ایشون نگران نیستن، تموم شد، غرور گرفتتش، محکم نظر میده در مورد آینده خودش، نمیترسه. در روایت میفرماید اگر کسی گناهاشو ترک کرد و دچار عجب شد، کاش اون گناها رو میکرد، اون گناها بهتر از این عجبیه که پیدا کرده. دیگه عرض نکنم گاهی از اوقات خدا یکمی انسان رو رها میکنه، آدم گناه میکنه تا روی آدم کم بشه، تا روی آدم کم بشه، تا آدم عجب پیدا نکنه. بعد میگه خدایا چرا منو رها کردی گناه کنم؟ و خدا به تو جواب خواهد داد آخه تو داشت رود زیاد میشد، تو دیگه خیلی داشتی به خودت مطمئن میشدی. عرصه معنویت باید دقیق شناخته بشه. نگرانی از سوء عاقبت تطهیر کننده ی روح انسانه. کسی نمیتونه با خدا پسر خاله بشه، عقد و اخوت ببنده و بعد تموم شد. یا حالا ما دیگه الحمدلله کارمون درسته. چی رو کارمون درسته؟ ترس گناهکارا از خدا ترس قشنگی نیست. ترس آدمای خوب قشنگه که با اینکه کار خوب میکنن اما باز نگرانی دارن. این سوال رو جواب بدم و بعد سخن رو به پایان برسانم. چه کسانی دچار سوء عاقبت میشن؟ انشاءالله شب قدر بعدی که در پیش هست، انشاءالله خدا به ما عمر بده اون شب رو درک کنیم با هم صحبت خواهیم کرد از این که چه کسانی حسن عاقبت خواهند داشت. حالا امشب ببینیم چه کسانی دچار سوء عاقبت میشن. یه گروه از کسانی که سوء عاقبت دچار میشن آدمهایی هستن که از اساس وقتی مسلمون شدن و اسلامی شروع کردن رفتار کردن، بعضی از بدیهای خودشونو کنار نذاشتن، پاک نکردن خودشونو. الهی فدای رسول خدا بشم، یه کسی آمد جوانی گفت من میخوام مسلمان بشم، به دین شما گرایش پیدا کردم. آقا فرمودن میخوای پدرت رو بکشی؟ گفت نه. آقا فرمود پس چی میگی؟ گفت آقا میخوام مسلمان بشم، شهادتین اقرار کنم. آقا فرمود میخوای پدرت رو بکشی؟ گفت نه. فرمود برو پس. آقا این رفت، آدم سالمی بود، آدم باصفایی بود، هر چی رفت دید نه نمیتونه رها کنه بره، برگشت و آقا من میخوام مسلمان بشم. فرمود به چه قیمتی؟ حاضری بابا تو بکشی یا نه؟ گفت آقا حاضرم. آقا فرمود حالا شهادتین رو بگو. شهادتین رو که گفت آقا لبخند زدن، فرمودن لازم نیست کسی پدرش رو بکشه بخواد مسلمان بشه، اسلام توصیه کرده بالاترین احترام رو برای پدرت بگذار. میخواستم ببینم تو از صمیم دل حاضری اسلام رو انتخاب بکنی یا نه. بعضیا از اساس از صمیم دل اسلام رو انتخاب نکردن، جوزده شدن. اینا خیلی موجودات خطرناکی میشن بعدن، از اساس آدم درستی نبوده، از اساس تسلیم نشده بوده. یک کسی تو این فتنه اخیر یه آدم معمولی نسبتاً بود، خیلی قبلاً حزب اللهی بود، بعداً خراب شد. من به یکی از رفقاش گفتم آخه این چجوری یه دفعه یه روز رنگ عوض کرد؟ برگشت گفت نه این یه روزه نبود. گفت اونجا یک کار علنی کرده بود ایشون، البته گفت و الا نباید میگفت، غیبت به حساب میومد. گفت رفته بودیم حج، دفعی داد زد گفتش که آقا این چه کارایی، جمع کنید. آقا اومد به احکام حج و فلسفه احکام حج رو چون نمیدونست اعتراض کرد، گفت من دیگه حج نمیام. اصلا میدونید من دیگه حج نمیام صریحا در روایت نهی شده، انشالله خدا حج روزی ما کنه. و من تعجب نمی کنم ایشون موضعش تغییر کرده، این از اول هم همچین سفت و محکم پای دین وای نستاده بود. گروه اولی که عاقبت به خیر نمیشن کیا هستن؟ کسانی که از اساس از اول خوب نبودن، منتها بدیهاشون پنهان بوده، رو نیومده بوده، به موقع رو میاد و آبروشون میره و بد میشن. گروه دومی که عاقبت به خیر نمیشن چه کسانی هستن؟ گروهی که خوبن ولی کم کم غرور میگیردشون، تداوم بر خودسازی ندارن، فکر میکنن اگر اومدن توی محضر عقدنامه رو امضا کردن و گفتن خدایا ما بنده توییم، دیگه پسرخاله شدن، تموم شده رفته. تو بعد از این که خوب شدی تازه باید شروع کنی خودت رو تهذیب کردن. گفت محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. کسانی که میان آدمای خوبی میشن ولی خودسازی نمی کنن، اینایی که خودسازی نمی کنن و بعد مغرور میشن به خوب بودن خودشون، اینها هم گروه دومی هستن که عاقبت به خیر معمولا نمیشن. گروه سومی هستن که اتفاقا خودسازی هم میکنن، سعی میکنن مغرورم نشن، اما یه کمی ادعاشون میشه، زیاد تواضع ندارن. ادعا چیز خوبی نیست، خدا ادعاها رو میبینه، باید مدام مناجات کرد، مدام استغفار کرد، مدام صورت به خاک گذاشت. ادعاشون میشه، خدا یه آزمایش سخت ازشون میگیره، زمین میخورن. تو چرا ادعات شد؟ تو چرا گفتی من میتونم؟ تو چرا به گذشته خودت نگاه کردی؟ خدایا ما رو دوچار امتحانهای سخت نکن. داستان بر سیسای عابد رو میشناسید، شنیدید حتما. کارش به جایی رسید که از اولیاء خدا شده بود، با یه اشاره بیمار شفا میداد. دختر جوانی رو بردن، نابینا بود، شفا داد و بعد قصد تعرض به او رو وسوسه‌ش رو شیطان در دل او انداخت. آدم کار درستی بود، از پس یه امتحان بر نیومد زمین خورد. چه کسی تضمین کرده؟ خدا برای دین خودش ارزش بسیار بالایی قائله. و مهمتر از اون رو عرض کنم، خدا برای مهدی فاطمه ارزش فوق العاده ای قائله. آقا بنا باشه بیاد، غربال محکم خداوند متعال شروع میشه. من نیستم که شما رو میترسانم، بنده یک واسطه بی ارزشی هستم. امام صادق شیعیان خود را ترسانده است از آخرالزمان و امتحانهای سخت آخرالزمان. فرموده است هنگام ظهور سهمگین‌ترین امتحانها پیش میاد، کسی فرصت خودسازی نداره. آی مردم مؤمن و خداجو و کسانی که مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام بناس بشید، شمایی که عاشق و شیفته حضرت هستید، شمایی که زائران میلیونی جمکران رو، مسجد مقدس جمکران رو درست کردید و به منصه ظهور گذاشتید این عشق به امام زمان رو، همه ما را ترسانده اند از غربال آخر الزمان. چرا؟ چون آقا میخواد بیاد. آقا بخواد بیاد، آدم ضعیف نباید پای رکابش باشه. سربازان حضرت کل جبل راسخ هستند. یک کسی باید ما رو بترسونه از آستانه ظهور. یه وقت غربال نشیم بیفتیم. یا امتحان سخت پیش میاد، یا آدم در مسیر خوب بودن تزکیه نمی کنه خودش رو، یا از اول یه بدی تو دل خودش پنهان می کنه. چاره های اینها رو هم عرض کنم. چاره این که یه بدی آدم تو دل خودش پنهان می کنه، بعدها با همون بدی زمین می خوره، استغفار بسیار سنگین و سهمگینه. دوستان من، سروران من، وقتی استغفار می کنیم عمیقاً از خدا عذر خواهی کنیم. تمام گناهانمون رو، تمام صفات بد خودمون رو در نظر بگیریم. بگذارید این کلام رو از ائمه هدا به شما هدیه بدم، هدیه خصوصی. روز قیامت شما مؤمنین خواستید دست من رو بگیرید و شفاعت کنید بنده رو که در جمع شما خوبان حاضر بشم، به خاطر این روایتی که امشب به شما هدیه می کنم، به خاطر این روایت دست بنده رو بگیرید، چون فائدش اونجا انشاءالله خواهید دید. می فرماید والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. به خدا قسم نجات پیدا نمی کند از گناه مگر کسی که اقرار بکنه به گناه. باید بگی چه کرده ای عذرخواهی بکنی، باید بگی چگونه ای عذرخواهی کنی تا پاک کنن. میخوای عاقبت به خیر بشی، هیچ بدی رو قایم نکن. در مقام عذرخواهی همه رو فهرست کن. مرحوم ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه میگفت بنویسید قبل از شبهای قدر، قشنگ فکر کنید. بابا شما یه خرید میخواید برید سوپرمارکت انجام بدید، 4 تا قلمو مینویسی یادت نره، بعد شب قدر بدون نوشته میخوای بری؟ همچنین راه افتادی کجا؟ مرحوم ملکی تبریزی میفرمود بنویسید قبل از شب قدر، قشنگ برای هر کدومشون مناجات بنویسید. دیگه بنده که عرض نمی کنم، کسانی که استادن در این راه فرمودن. کی میخواد عاقبت به خیر بشه؟ همینجوری نه در خونه خدا بگه خدا کلن گناهای ما رو ببخش. کلن چیه؟ کدوم گناه؟ بگو خب. خدایا من غرور دارم، خدایا من حسادت دارم، خدایا مقداری تکبر دارم، خدایا من یه مقدار ته دلم نامردی دارم، بعضیا رو بیرحمی بهشون میکنم، خدایا من خودخواهی دارم. اینو بگو، فدات شم، بگذار پاک بشی از اینها. ذمکل نفس که افضل من عبادت که 40 سنه. وقتی کسی خودشو مذمت بکنه از 40 سال عبادت بالاتره. وقت تو آغوش خدا داری خودتو مذمت میکنی، هر یه باری که مذمت میکنی خودت رو، خدا نوازشت میکنه، خدا میفرماد بنده عزیزم درستت میکنم، جبرانش میکنم، خوب جایی اومدی. این راه حل اول برای نجات از عامل اول سوء عاقبت. یک بار دوست دارم دعا کنم، شما آمین بگید با همین آداب دعا که رعایت میکنید، دستاتونو میبرید بالا که خدا میفرماید من خجالت میکشم بندم دستشو بلند کنه، من دستشو خالی رد کنم. خدایا به حق این شب عزیز ما رو دچار سوء عاقبت مگردان، ما رو به حق امیر المؤمنین عاقبت به خیر بگردان. عامل دوم برای سوء عاقبت رو چیکارش کنیم؟ آدمایی که خوبن، خوب میشن واقعا، کم کم غرور میگیردشون. بگم دوستان من، سروران من، الحمدلله شهر مقدس قم پر از عالمان دینی است. هر کلامی رو یک ذره تردید کردی یا برو بپرس عزیز من، برو بپرس اساتیدی که هستن. شما میدونید چی کار کن برای اینکه عاقبت به خیرید انشالله بیشتر تضمین بشه، یه وقت دچار غرور نشی. امشب شب قدریه، بیا از همه کارهای خوبت هم توبه کن، بگو خدایا ببخش اگر نماز خواندم نمازهای من ارزش تو را نداشت، ببخش مرا اگر روزه گرفتم روزهایم ارزش تو را نداشت، ببخش اگر قرآن خواندم حق قرائت قرآن رو به جای نیاوردم، ببخش اگر سینه زدم برای حسین تو، اگر عزاداری کردم من حق عزاداری را به جای نیاوردم. قشنگ از کارهای خوبت هم عذرخواهی کن، دست خالی بیا، دست خالی بیا. به تعداد روزایی که اون گناهکار نماز نخونده گریه کرده، گریه داره میکنه، تو نماز خونه هم به تعداد نمازهایی که خوندی گریه کن. نجات میده آدمو. خدای من چه قابلی داشتم آخه در خانه تو. هر کی دود کربلا زمین میافتاد شرمنده حسین بود. امام حسین برای این که این حالت نورانی و معنوی رو تقویت بکنه، کسی غرور نگیردش، میومد میفرمود حسین تو تنها گذاشتی رفتی، میخوای دیگه چیکار بکنه حسین تو بعد از تو؟ گریه میکردن از اصحاب و به شهادت میرسیدن، همه شرمنده مولاشون هستن. خوبها از خوبیاتون رو عذرخواهی کنید، راه دوری نمیره. خدایا میشه روز قیامت یه دونه از کارهای خوب ما رو به چشممون نیاری، همه رو ندیده بگیری مثل گناهامون، و از فضل و کرم دست ما رو بگیری. ما شرمنده کارهای خوبی هستیم که انجام دادیم. چقدر رقیق میکنه دل انسان رو، چقدر لطیف میشه انسان. برای این که در امتحانات سهمگین دچار اشتباه و خلل نشیم، باید چی کار کنیم؟ باید محکم خودت رو به عروت الوثقای حق متمسک کنی که فرموده ان تمسک به عروت الوثقا، به اون تناب محکمی باید خودت رو ببندی که در امتحانهای سهمگین سقوط نکنی. اون چیه؟ اون چیزی جز محبت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت نیست. امام زمان، من میدونم تو امشب مهموناتو خیلی دوست داری، بنده اگر زبان درازی میکنم، تخویفی سخن میگم، شرمنده این مردم هستم، صدقه سر این مردم به من هم نگاه کن. یا ابن الحسن اما باید وظیفه خودم رو در انذار انجام بدم. دوستان من، عدد ما در این مجلس شریف بسیار بیشتر از 313 نفر هست. بگذارید امشب اینگونه انابه کنیم و توبه کنیم. یبن الحسن، اگه ما جمعیتی که تو همین شبستان نورانی نشستیم، فقط و فقط ما در ولایت تو ثابت قدم بودیم آنچنان که سلمان فارسی بود، حتما سحر شب 23 رمضان خبرت آمدن تو به اهل عالم داده می شد. فقط ما، اگر مایی که اینجا نشستیم، تو تعداد زیادی آدم نخواستی، 313 نفر بیشتر آدم نخواستی. آقای من، مولای من، پس من دارم چیکار میکنم؟ اقرار بکنم در گناهم؟ خوب دارم اقرار میکنم. ما شرمنده ایم و سرفکنده که تو نیامدی. یبن الحسن، ما پیش بچه هامون رومون نمیشه سرمون رو بلند کنیم. بچه هامون کم کم دارن سر و گوش میجنبونن، میگن بابا یم هیئت میدید، یم سینه زن، آقا که 313 تا بیشتر آدم نخواسته که، چرا یه کاری نمی کنید؟ برای اینکه در امتحانهای سهمگین نیفتیم باید چیکار کنیم؟ کلام آخرم رو عرض بکنم و کم کم عرض رو به پایان برسونم. برای اینکه در امتحانهای سهمگین، به ویژه امتحانهای آخر الزمان برنده بشیم، باید چه بکنیم؟ انشاءالله روایتش رو به تفصیل شب 23 انشاءالله خدمت شما قرائت خواهم کرد. یکی باید محبت به اهل بیت داشته باشی، درست؟ و یکی باید بغض و کینه دشمنان اهل بیت در دلت باشه، عمیقاً عمیقاً تنفر از دشمنان اهل بیت داشته باشی. یه دعا کنم جمعیت آمین بگن قهرمانانه و سلحشورانه، آنقدر پرحماسه آمین بگید که امام زمان لبخند بزنه. خدایا دشمنان بشریت، دشمنان اسلام، دشمنان امام زمان و اهل بیت، دشمنان قرآن، به دست ما نابود بگردان. به دست ما نابود بگردان. ما بکشیم اونا رو، نابودشون کنیم پای رکاب حضرت. خدایا تنفر و بغض و کینه به دشمنان اهل بیت هر آن در قلب ما زیادتر بگردان. خب ببرمتون جایی که باید بریم. امشب امیرالمؤمنین آرام و مخفیانه جان میدن، آرام و مخفیانه بدن امیرالمؤمنین رو آماده میکنن برای به خاک سپردن. لا اله الا الله. میخواستم یه نکته ای رو عرض کنم، بگذارید بگم. حالا تا اینجا رسیدیم من همش توبیخی سخن نگفته باشم. بله بعضی ها عاقبت به خیر نمیشن، اما بعضی هم بعد از یه عمر خلافکاری عاقبت به خیر میشن. آیا عاقبت به خیر میشن؟ آقا اونم بگو تو رو خدا دل ما رو یه ذره امید بده. یه نمونه بگم. یه کسی بود تو تهران، کسانی که او رو دیدن پیرمردهایی هستن که هنوز هستن. من جایی داستان ایشون رو می گفتم، شنیده بودم. یه پسری آمد گفتش که پدر من پسر همون رئیس هیئتیه که این آقا رسول رو از هیئت بیرون کرد. یه آقا رسولی بود، اهل غمکشی و عرق خوری و خیلی چیزا بود، ولی هیئت حسینش ترک نمی شد. منتها میخواست بره روضه امام حسین، این دهنشو زیر شیر آب آب میکشید، میگفت امام حسین خوشش نمیاد. گاهی یه ذره ادب آدم رو عاقبت به خیر میکنه. میگه اومد توی هیئتی، رئیس هیئت نگاش کرد، گفت این از اراذل و اوباش، بیرونش کنید. گفتن میزنه ها، قد داره بنده. گفت نه، این نوکر امام حسین رو نمیزنه. اومدن بهش گفتن فلانی از جلسه ما برو بیرون، مایه آبروریزی ماست. ناراحت شد، دلش شکست رفت، صبح فردا دید صبح زود در خانهشو میزنن، کیه؟ اومد نگاه کردید رئیس هیئت داره گریه میکنه، گفت آقا رسول اگه میخوای بیای هیئت بیا، ما غلط کردیم اشتباه کردیم تو رو بیرون کردیم. آقا رسول میگه چیه؟ چی شده؟ نه به اون بیرون کردن نه به این دعوت کردن. میگه من یه خوابی دیدم، تو بیا چیکار داری؟ گفتم باید خوابو برام تعریف کنی. خواب یه جوری بوده نمیخواسته تعریف کنه، اصرار نه باید تعریف بکنی. میگه آقا رسول دیدم خیمه حسین تو کربلا تنهاست، مردم دارن یورش میبرن خیمه حسین رو غارت کنن، یه سگی جلو خیمه داره پاسبانی میده. آقا رسول ببخشید، چهره سگ چهره تو بود، بدنش بدن سگ. گفتم چی کار دارم؟ شاید بالاخره یه سیمی ارتباطی وصل شده با حسین. میگه آقا رسول نشست گفت پس بالاخره ما رو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. گریه کرد. انقلابی در رسول شد. از اون به بعد شد یکی از گریه کنای درجه یک ابا عبدالله الحسین. میرفت مسجد نماز میخوند، گله به گله جاهای مختلف مسجد نماز میخوند. یکی از رفقاش بهش میگه بابا آروم بگیر، یه جا نماز بخون، این همه اینجا اونجا میکنی. گفته بوده که این زمین گناه منو زیاد دیده، میخوام نمازامم زیاد ببینه روز قیامت شهادت بده. یکی از علمای تهران جلسه روزه گرفته بود، ندیدن آقا رسول رو دعوتش کنن، صداش زدن پیداش نکردن، دیدن تو جلسه روزه خود آقا رسول اومده تو مجلس اون عالم بزرگوار. هی تو تاریکی ها دستشو باز میکنه میگه مادر، مادر کجایی؟ مادر. مجلس رو وقتی یه کلمه میگفت منقلب میکرد و با آتش میکشید. بعد از جلسه بهش گفتن چرا مادر مادر میکردی؟ آدرس کی بهت داد؟ گفته بوده که دیشب خانم فاطمه زهرا رو خواب دیدم، فرمود فلان جا روزه است، ما هم هستیم، دوست داریم تو هم باشی، بیایی. یا لحظه آخر هی میگفتن بیهوش میشد، به هوش میومد، هی میگفت مرگ منتظر منه، منتظر رسول، رسول منتظر اربابشه، من جان به عزرائیل نمیدم تا اربابم نیاد. بیهوش میشد. اون قلدری خودش رو انگام مرگ داشت. لحظه آخر میگن یه دفعه لبخند زد گفت آقام گلدی، آقام گلدی. اینجوریه یا امیر المؤمنین. بعضی ها رو اینجوری دستشون رو میگیری، ما امشب داریم میترسیم از عاقبت به خیر نشدن. حسین دست ما رو هم بگیر کنار بدن مولا امیر المؤمنین، ما رو هم به غلامی قبول کن. خب خوبه امشب بریم کربلا، ها ناله بزنید. این صدای گریه کنای حسین کم کم داره بلند میشه در خانه امیر المؤمنین. امیر المؤمنین گریه کنای حسین رو دوست داره. از کنار بدن امیر المؤمنین یه سر کربلا بریم. صدا زد حسنم حسینم، بعد از من اگر خواستید انتقام بگیرید از قاتل من، یه ضربت شمشیر بیشتر نزنید. رسول خدا فرمود اگر حیوان درنده‌ای رو هم کشتید او رو قطع قطع نکنید. یا امیر المؤمنین بیا کربلا ببین چه خبره، ببین با بدن حسین تو چه می کنن. الا لعنت الله على القوم الظالمین. خدایا ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. خدایا به حق امیر المؤمنین ما رو عاقبت به خیر بگردان. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. جلوی دیدگان ما هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل
www.bayanmanavi.ir